به نام خدا. سلام، فروغیان هستم، معاون پارک علم و فناوری کاشان و قصد دارم توی این فایل صوتی در مورد آیین‌نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان برای شما توضیحاتی رو مطرح کنم. همونطور که می‌دونین در سال 1389 آیین‌نامه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات مصوب شد و از اون سال تا الان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول اجرای این قانون هست و خروجی اون چیزی حدود 9000 شرکت دانش‌بنیانی هست که در سال 1402 شاهد فعالیتشون هستیم. در کنار اون در سال 1401 هم قانونی تحت عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب شد که حمایت‌های از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور رو مقداری گسترده‌تر کرد. اما از زمان تصویب این قانون، اون آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هم از سال گذشته دستخوش تغییراتی شده که این تغییرات روند پذیرش و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان رو دستخوش تغییرات کرده. من قصد دارم توی این فایل صوتی در مورد این اتفاقات مقداری برای شما توضیح بدم تا اگر قصد درخواست برای شرکت دانش‌بنیان یا تغییر وضعیت یا اعتراض یا تمدید درخواست خودتون دارید، مقداری با فضای جدید و آیین‌نامه جدید آشنا باشید و بتونید بهتر عمل کنید. من یه مرور کوتاهی روی قانون قبلی خواهم داشت، بعد از اون قانون جدید رو با معیارهاش و تفاوتش با قانون قبلی برای شما تشریح خواهم کرد و حمایت‌های ذیل اون رو به صورت مختصر معرفی خواهم کرد و نهایتاً تعدادی از نکات مهم این مسیر رو خدمت شما مطرح میکنم. بنابراین برم سراغ قانون قبلی. همونطور که شما میدونین توی قانون قبلی شرکت‌های دانش‌بنیان توی دو دسته اصلی قرار میگرفتن، دسته نوپا و دسته تولیدی، که خود اینها زیر مجموعه هایی داشتن تحت عنوان نوع 1، نوع 2 و نوع 3. شرکت‌هایی که توی اسکیل پایین‌تری بودن تحت عنوان نوپا شناخته می‌شدن و شرکت‌هایی که تولید و فروش بالاتری داشتن تحت عنوان تولیدی شناخته می‌شدن و سطح بندی 1 و 2 و 3 به عنوان سطح فناوری شناخته می‌شد. به عنوان مثال شرکتی که سطح فناوری بالا داشت محصولش به عنوان محصول نوع 1 و شرکتی که سهم فروش اون محصولات نوع 1ش بالای 25% از فروش کل شرکت بود به عنوان شرکت نوع 1 شناخته میشد که اگر زیر 50 میلیارد تومان فروش داشتن شامل معافیت مالیاتی میشدن. اما این دسته‌بندی مربوط به گذشته بود و الان که در سال 1402 داریم با هم صحبت میکنیم این قانون تغییراتی داشته. ما توی قانون جدید به جای شرکت نوپا و تولیدی و سطح 1 و 2 و 3 الان با 3 دسته شرکت مواجهیم. این نظام جدید ارزیابیه. دسته‌بندی جدید شرکت‌ها رو در 3 دسته نوپا، نوآور و فناور قرار میده که این 3 دسته با هم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارن. همونطور که توی نظام قبلی ارزیابی شرکت‌ها برای اینکه حداقل شرط لازم دانش‌بنیانی رو داشته باشن باید محصولشون 3 معیار تولید، سطح فناوری و تحقیق و توسعه رو می‌داشت، این مترها و این شروط لازم در نظام جدید ارزیابی هم برقراره. یعنی این 3 شرط تولید، سطح فناوری و تحقیق و توسعه به عنوان 3 شرط مشترک در 3 سطح نوپا، نوآور و فناور کماکان مورد بررسی قرار میگیره. یعنی اگر شرکتی بخواد دانش بنیان بشه، فارغ از اینکه در چه سطح بندی قرار بگیره، باید حتما اولا محصول یا خدمتش در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان وجود داشته باشه و اون محصول حداقل تولید اولیه رو داشته باشه. همینطور لازمه که سطح فناوری اون محصول یا خدمت بالاتر از سطح فناوری معمول کشور باشه که حالا میتونه سطح بالای فناوری یا متوسط رو به بالا باشه که این رو فهرست خدمات و محصولات دانش‌بنیان مشخص میکنه که در حال آپدیت شدن. و مسئله سوم اینه که دانش فنی لازم برای توسعه محصول فناورانه داخل خود شرکت توسعه پیدا کرده باشه. و شرکت بتونه شرط تحقیق و توسعه رو پاس بکنه. اگر شرکتی این محصولش یا خدمتش این سه شاخص اصلی رو پاس کرد، حالا در یکی از طبقات دانشبنیان نوپا، دانشبنیان نوآور یا دانشبنیان فناور قرار خواهد گرفت. پس اولا تولید محصول، دوما سطح فناوری بالا و سوما وجود تحقیق و توسعه و دانش فنی محصول یا خدمت در شرکت به عنوان شروط لازم برای قرار گرفتن در هر یک از این سه سطح ضروریه. اما تفاوتی که این سه سطح دارن به این شکله: شرکت هایی که فروش ندارند یا فروششون زیر 5 میلیارد تومنه و اون محصولشون صرفاً در حد مقیاس آزمایشگاهیه، در حد نمونه اولیه است، در طبقه بندی دانشبنیان نوپا قرار خواهند گرفت. این شرکت ها شرکت های فعال در حوزه تحقیق و توسعه، طراحی و توسعه محصولات و خدمات فناورانه که هنوز از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا نکرده. اما اگر شرکت یک مقداری توسعه بیشتری پیدا کرده بود، یعنی اون محصول یا خدمت دانشبنیانی که درخواستشو داره علاوه بر اون سه تا معیار قبلی که در موردش صحبت کردیم به ثبات و از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی رسیده بود، به این شکل که حداقل 5 میلیارد تومان فروش در آخرین اظهارنامه قطعی خودش اظهار کرده باشه، این شرکت میتونه در طبقه نوآور یا فناور جای بگیره. تفاوت بین شرکت‌های نوآور و فناور به این صورته که هر دو دسته فروش کل بیش از 5 میلیارد تومان رو در آخرین اظهارنامه مالیاتی قطعیشون اظهار کردن، اما شرکت‌های نوآور سهم فروش دانش بنیانشون کمتر از 50%ه، ولی شرکت‌های فناور سهم فروش دانش بنیانشون بیشتر از 50% هست. علاوه بر این، شرکت‌های فناور حداقل 10 نفر نیروی انسانی در لیست بیمه تامین اجتماعیشون دارن. در صورتی که شرکت این معیار فروش رو محقق کنه اما کمتر از 50% دانش بنیان باشه، در دسته نوآور قرار می‌گیره، بیشتر از 50% در دسته فناور به علاوه اون شرط نیروی انسانی. به عنوان مثال اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، یک شرکت نوآور شرکتیه که محصولات های تک تولید نمی‌کنه، اما ماشین‌آلات خط تولیدش که تکنولوژی بالایی داره رو خودش تولید می‌کنه. این شرکت‌ها فروش محصول دانش بنیان ندارن، فرایند تولیدشون دانش بنیانه و خودشون اون فرایند تولید، اون دستگاه، ماشین‌آلات تولیدشون رو توسعه دادن و عملاً صنعت هستن نه کارخانه. یعنی محصولی که تولید میکنن فناوری بالایی نداره، اما تولید کننده تجهیزات مورد نیاز خودشون هستن. این شرکت ها قطعا سهم فروش دانش بنیانشون در سبد محصولاتشون کمتر از 50%ه، بنابراین در طبقه نوآور قرار میگیرن. اما شرکت هایی که محصول های تک و دانش بنیان تولید میکنن با سطح فناوری بالا، اینها شرکت های فناور هستن و قطعا سطح فروش سهم فروش محصولات دانش بنیانشون بالای 50% در سبد اظهارنامه بالای 5 میلیاردیشون خواهد بود. بنابراین من اگر بخوام جمع بندی بکنم، شرکتی که اون سه معیار اصلی تولید، سطح فناوری بالا و تحقیق و توسعه در شرکت رو پاس کرده باشه، اگر محصولش در سطح آزمایشگاهی باشه، فروش زیر 5 میلیارد تومان داشته باشه و بیمه شده آنچنانی هم نداشته باشه، در طبقه نوپا قرار میگیره. در صورت فروش بالای 5 میلیارد تومان، اگر سهم فروش محصولات دانش بنیان زیر 50% باشه نوآور، و اگر سهم فروش محصولات دانش بنیان بالای 50% باشه و علاوه بر حداقل 10 نفر لیست بیمه داشته باشه، در طبقه فناور قرار خواهد گرفت. این تفاوت بین سه سطح جدید شرکت‌های دانش‌بنیان. این سه سطح علاوه بر مواردی که گفتم و معیارها و شاخص‌هایی که گفتم، تفاوتی که با سیستم قبلی وجود داره اینه که باید حتماً یک برنامه رشدی رو تدوین کنن و ارائه بکنن. این برنامه رشد مشخص می‌کنه که اون شرکت در لحظه ورودش به تاییدیه دانشبنیان توی چه شرایطیه و قراره در این مسیری که دانشبنیان بمونه و توسعه پیدا بکنه و حمایت بگیره قراره چه مسیر رشدی رو طی بکنه. توی این برنامه رشد پارامترهای ورودی شرکت، فرایندی شرکت و خروجی شرکت مورد بررسی قرار میگیره و شرکت‌های نوپا 5 سال و شرکت‌های نوآور و فناور 3 سال فرصت دارن تا مطابق با برنامه رشدی که اظهار می‌کنن به اون پارامترها و معیارهایی که از نظر معاونت علمی اهمیت داره و سبب رشد شرکت هم میشه برسن، هم اونها رو تعریف بکنن، تدوین بکنن، به تایید معاونت برسونن و مطابق با اون پیش برن. این چیزیه که در نظام قبلی وجود نداشت اما در نظام فعلی وجود داره. ابتدای کار پارامترهایی که از اون شاخصهای ارزیابی رشد توی اون برنامه رشد اهمیت داره صرفاً به مباحث فروش و اشتغال تخصصی میپردازه، فروش رسمی شرکت و اشتغال تخصصی شرکت. اما به مرور زمان پارامترهایی مثل سهم نیروی کار انسانی تحقیق و توسعه، میزان جذب سرمایه‌ای که شرکت داشته، مستندات تحقیق و توسعه‌ای که میتونه ارائه بکنه، قراردادهای همکاری فناورانه‌ای که خواهد داشت، حسابرسی رسمی که از مستندات قانونی مالیش قرار اتفاق بیفته، میزان نرخ رشد فروش محصولاتش، تعداد محصولات فناورانش، این که پتنت بین المللی گرانت شده داشته باشه یا نداشته باشه، انتقال فناوری و فروش فناوری اگر در برنامهش داشته باشه، رشد صادراتی اگر داشته باشه، مشتریان تخصصی پایداری اگر داشته باشه، اینها متر و معیارهایی هستن که به عنوان شاخصهای ارزیابی رشد شرکت در نظر گرفته شده. اما الان در ابتدای کار فقط اون فروش و اشتغال تخصصی هست که اهمیت پررنگتری داره و سهم کاملتری برای طبقه بندی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها در نظر گرفته میشه. از این برنامه رشد و این ارزیابی رشد طبق معیارهایی که عرض کردم خدمتتون، شرکت های نوپا، شرکت های نوآور و شرکت های فناور رتبه بندی سالیانه خواهند داشت مطابق با اون برنامه رشدی که ارائه دادن. و بعد از اینکه رتبه بندی شدن، به عنوان مثال شرکت هایی که تونسته باشن رشد بالای 100% رو تجربه کنن به عنوان شرکت های رتبه الف، اونهایی که بین 50-100% رشد رو تجربه کرده باشن شرکت های رتبه ب، و اونهایی که زیر 50% رشد رو تجربه کرده باشن شرکت های رتبه جیم، متناسب با این رتبه بندی سالیانه حمایت هایی که قراره از اون شرکت دانش بنیان اتفاق بیفته هم در این طبقات قرار خواهد گرفت و دیگه تمام شرکت ها حمایت های یکسان دریافت نخواهد کرد، بلکه یک نظام جدید، یک سبد حمایتی متناسب با اون رشدی که شرکت تونسته محقق بکنه در اختیارش قرار خواهد گرفت که حمایت ها شامل معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی، معافیت های بیمه‌ای، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، بحث های مرتبط با استقرار و پروانه ها و مجوز هایی که میتونه بگیره متناسب با اون، و همینطور تسهیلاتی که از صندوق نوآوری و شکوفایی میتونه دریافت کنه، همه اینها متأثر از اون رتبه بندی که شرکت در نظام رتبه بندی سالیانه متناسب با برنامه رشدش محقق میکنه دریافت خواهد شد. این از توضیحاتی در مورد این که نظام جدید معیارهاش که 3 معیار به عنوان شرط لازم که از قبل هم وجود داشت و تفاوتش با نظام جدید که شامل برنامه رشد سالیانه، فروش، اشتغال و اون نمونه محصولی که تولید بشه و سهم فروش دانش بنیان در فروش کل به عنوان 5 معیاری که میشه گفت تفاوت‌های ارزیابی با گذشته در نظر گرفته شده. من چند نکته پایانی بگم و نهایتاً این وایس رو به پایان برسونم. سوال اصلی که وجود داره اینه که حمایت‌ها مثل معافیت مالیاتی چه تغییراتی داشتن؟ من توی پرانتز بگم که در یک وایس جداگانه‌ای به صورت مفصل مباحث مربوط به معافیت‌های مالیاتی و اعتبار مالیاتی متناسب با قانون جهش دانش بنیان بند ب و ت ماده 11 و همون معافیت مالیاتی قبلی که وجود داشته رو به صورت مفصل در یک فایل صوتی جداگانه خدمتتون توضیح خواهم داد و تشریح خواهم کرد. اما به صورت کلی اگر بخوام خدمتتون بگم، توی گذشته همونطور که میدونید معافیت مالیاتی توی نظام قبلی به محصولات نوع 1، یعنی سطح فناوری بالا، نه اونایی که متوسط به بالاست، و همینطور شرکت‌های نوعیه که نونا که سهم فروش این محصولات هایتکشون بالای 25% از فروش شرکت بود، به شرط اینکه فروش کل شرکت زیر 50 میلیارد تومان بود به اونها اختصاص پیدا میکرد. اما در نظام جدید ماجرا خیلی تغییر کرده، به این صورت که شرکت های اولا محصولات به دو صورت تایید میشن: محصولات با معافیت مالیاتی، محصولات بدون معافیت مالیاتی. این محصولات با معافیت مالیاتی همون محصولاتی هستن که در لیست محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان سطح فناوری بالا تعریف میشن، و محصولات بدون معافیت مالیاتی اونهایی هستن که در لیست فهرست محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان فناوری متوسط به بالا در نظر گرفته میشن. اما توی این دو نوع دسته اگر شرکتی به عنوان شرکت نوپا تایید بشه، فارغ از اینکه محصولش با معافیت باشه یا بدون معافیت باشه، به صورت کامل فروشش از معافیت مالیات بر عملکرد برخوردار خواهد بود. علتش هم مشخصه. از بین این 9000 شرکت دانش بنیان، حدود 7000 تاشون توی همین طبقه نوپا قرار میگیرن که اگر کل این 7000 شرکت رو هم در سال گذشته از مالیات معاف میکردن، حدود 70 میلیارد تومان معافیت میشد و این عدد اصلا در اسکیل پرداخت های مالیاتی گمه، نزدیک به صفره. بنابراین فارغ از اینکه اون محصول با معافیت مالیاتی باشه یا بدون معافیت مالیاتی، شرکت دانش بنیان نوپا به صورت کامل معافیت مالیاتی میگیره، چون سقف فروشش 5 میلیارد تومانه و رقم مالیاتش هر چقدر هم باشه زیر این اسکیل قرار خواهد گرفت. اما شرکت‌های نوآور و فناور فقط در محصولات با معافیت مالیاتی، یعنی توی سطح فناوری بالا، میتونن تا سقف 10 میلیارد تومان مالیات معافیت مالیات بر عمل کرد بگیرن، و در مبالغ بالاتر صرفا هزینه های تحقیق و توسعه شون شناسایی میشه و معاف میشه، و همینطور میتونن به جای استفاده از معافیت مالیاتی از مبحث اعتبار مالیاتی استفاده بکنن، که مبحث مفصلیه، من در همون فایل صوتی بعدی جزئیاتش رو خدمت شما مطرح خواهم کرد. این نکته اول. نکته دوم این که شرکت های دانش بنیان معافیتی برای مالیات ارزش افزوده ندارن، معافیتی برای مالیات بر حقوق ندارن، و این و همینطور اون معافیتی که مربوط به استقرار در پارک علم و فناوری هم هست ربطی به معاونت علمی نداره و عملا مبحث جداگانه‌ایه و ربطی به این حمایت‌های مالیاتی که تا الان در موردش صحبت کردیم و در ویس بعدی هم مفصل‌تر صحبت خواهم کرد نخواهد داشت. بنابراین این نکته هم مد نظر باشه که این نبوده و در نظام جدید هم نخواهد بود. نکته بعدی این که سیاست در برنامه رشد بر این هست که شرکت هر ساله چک بشه و عملا رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه و بره به سمت این که از نوپا به نوآور و از نوآور به فناور تبدیل بشه. حمایت ها هم دقیقاً به همین شکل توزیع میشه و در اختیار شرکت ها قرار میگیره. نکته بعدی این که ارزیابی شرکت ها به صورت سالیانه مطابق با آخرین اظهارنامه‌ای که درخواست میدن اتفاق خواهد افتاد و بنابراین وسط سال شاید نشه اعتراض زد، مگر اینکه الان توی ارزیابی اولیه‌ای که شرکت‌ها همه تبدیل وضعیت شدن، از اون سطح 1 و 2 و 3 تغییر پیدا کردن به نوپا، نوآور و فناور، به دلیل اینکه اظهارنامه شاید به درستی اظهار نشده، در سایت بارگذاری نشده یا درست مورد بررسی قرار نگرفته، شاید توی سطح اشتباهی قرار گرفتن که اون با یک اعتراض شرکت میتونه در موقعیت درستی قرار بگیره و مجدد ارزیابی بشه. نکته بعدی این که این روند 5 ساله برای شرکت‌های نوپا و روند 3 ساله برای شرکت‌های فناور و نوآور اینطور نیست که این مدت اعتبار مجوز در کل 3 سال بررسی نشه، بلکه متناسب با اون برنامه رشدی که تدوین و ارائه میشه به صورت سالانه شرکت‌ها عملکردشون مورد بررسی قرار میگیره و باید اون اهدافی که مشخص شده براشون کامل محقق شده باشه، وگرنه توی نظام رتبه بندی رشد کمتری رو براشون در نظر گرفته میشه و خب سطح حمایت پایینتری رو دریافت خواهند کرد. مورد بعدی این که متوسط زمان ارزیابی الان بین 35 تا 40 روزه، ولی به محض اینکه سامانه ارزیابی جدید بالا بیاد احتمالاً این بازه به 20 تا 25 روز خواهد رسید. مورد بعدی این که علاوه بر کارگزاری هایی که ارزیابی شرکت های دانش بنیان را انجام میدادن، علاوه بر اونها پارک های علم و فناوری و ستاد های توسعه فناوری که 12 تا هستن هم در ارزیابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت توسط معاونت علمی که شرکت میتونه انتخاب بکنه که ارزیابیش توسط کارگزاران رسمی معاونت اتفاق بیفته یا ستاد فناوری که مرتبط با زمینه تخصصیشون باشه یا پارک علم و فناوری استانشون. هر کدوم از اینها قابل انتخاب برای شرکت که بتونه انتخاب بکنه. مسئله بعدی و نکته بعدی این که محصول شرکت توی سطح نوپا در جلسات آنلاین مورد به ارزیابی قرار خواهد گرفت و در سطح نوآور و فناور به صورت حضوری بررسی خواهد شد که این سطح بندیش کاملا طبق معیارهایی که خدمتتون عرض کردم اتفاق میفته. البته این نکته رو هم بگم که شرکت‌های فناور و نوآور برای اون جلسه ارزیابی حضوری ملزم به پرداخت هزینه‌ای هستن که توسط شرکت پرداخت میشه و همینطور شرکت‌های نوپا اگر بخوان اون جلسه ارزیابی آنلاینشون به صورت حضوری اتفاق بیفته باید خودشون هزینه اون رو پرداخت بکنن تا جلسه به صورت حضوری براشون برگزار بشه. نکته بعدی این که شرکت‌های خلاق کماکان توسط همون ستاد توسعه صنایع خلاق ارزیابی و حمایت میشن که البته سبد حمایتی اونها هم در حال بروزرسانی و تغییراته و اگر جنبه هنری شرکت خلاق فناورانه هم باشه میتونه برای درخواست دانش بنیانی اقدام بکنه و همزمان با مجوز خلاقش تاییدیه دانش بنیان هم دریافت بکنه. و نکته پایانی این که تمام مستنداتی که توسط شرکت ارائه میشه برای ارزیابی شدن باید مستندات رسمی باشه. اظهارنامه رسمی و قطعی شرکت مورد استناد قرار میگیره، لیست بیمه تامین اجتماعی استعلامش مورد استناد قرار میگیره، بنابراین فروش های غیر رسمی شرکت یا استخدام های غیر رسمی شرکت عملا نمیتونه توی مسیر ارزیابی شرکت اثرگذار باشه و تغییر ایجاد بکنه. من در فایل صوتی دیگری حمایت‌های از شرکت‌های دانش بنیان رو مفصلاً مورد بررسی قرار خواهم داد و تشریح خواهم کرد. ممنون از اینکه تا انتهای این فایل با من همراه بودید. در ادامه هم توضیحاتی ارائه خواهم کرد. ممنون.